با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در این روز بهاری که دیگه چیز زیادی هم از تعطیلات نوروزی باقی نمونده، اما امیدوارم هر کجا که هستید رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، نوروزتون بی خطر و پر از خبرهای خوب و برکت بوده باشه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این 11 همین روز از فروردین 1401 خورشیدی که در این روز خوش نوروزی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای روز، از جمله همچنان پیامدهای فوتبال و آنچه که در مشهد اتفاق افتاد رو با شما در میون خواهیم گذاشت. اما پیش از اینکه همه شنیدنی ها رو با هم تقسیم کنیم، اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، بریم سراغ فرشته قاضی. فرشته برای شما خبرها رو خواهد گفت و بعد از اون هم ادامه میدیم شنیدنی های این مجله رو.
ممنون محمد جان. ظهر همه شنوندگان محترم به خیر. وزیر کشور جمهوری اسلامی در واکنش به حمله به زنانی که خواستار حضور در استادیوم مشهد برای تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان بودند، میگوید نیروی انتظامی به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است. بنابر ادعای احمد وحیدی، عده‌ای در تلاش بودند که پس از تکمیل شدن ظرفیت وارد ورزشگاه شوند که نیروی انتظامی مانع ورود آنها شده. اما به گفته وی مسئله استفاده از گاز فلفل بررسی خواهد شد. ادعای احمد وحیدی در حالی مطرح می شود که تنها زنانی که پشت درهای ورزشگاه بودند مورد حمله قرار گرفتند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در پاسخ به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حضور زنان در ورزشگاه در مهر ماه 1398 و نیز صدور مجوز ورود زنان ایرانی به ورزشگاه هنگام مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال در ماه ژانویه را یک پیشرفت تاریخی دانسته و میگوید که انتظار دارد این روند به گونه‌ای که برگشت ناپذیر باشد ادامه یابد. در حالی است که در موارد پیشین مورد اشاره فیفا، حضور زنان در استادیوم به صورت گزینشی محدود و به شکل نابرابر صورت گرفته که اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اضافه شدن یک فرد و چند نهاد جمهوری اسلامی را به تحریم‌های ایالات متحده محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده این تحریم‌ها را تداوم سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا خواند و گفت که دولت آمریکا برخلاف ادعاهای خود از هر فرصتی برای فشار بر مردم ایران استفاده می‌کند. به گفته وی، ایالات متحده در حالی که می‌گوید آماده بازگشت به اجرای کامل تعهدات خود در توافق هسته‌ای است، همچنان به نقض اساسی آن و قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد. آمریکا روز گذشته 4 شرکت و 1 فرد ایرانی را به دلیل مشارکت در برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همکاری با مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی سپاه و سازمان صنایع دفاعی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه روز پنجشنبه خود همچنین تأکید کرده که تصمیم به اعمال این تحریم‌ها در واکنش به حملات موشکی اخیر سپاه پاسداران به اربیل و حملات موشکی شبه نظامیان حوثی به تأسیسات نفتی عربستان و امارات اتخاذ شده است. در خبر دیگر، یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفت که یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست تروریستی دولت آمریکا، تعهد حکومت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی است. بر پایه اظهارات این منبع، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات دقیقی درباره هدف تهران جهت اقدام علیه برخی مقام‌های دولت سابق آمریکا دارند که متهم به دخیل بودن در کشته شدن قاسم سلیمانی هستند. به گفته او، در چنین شرایطی امکان موافقت با درخواست حکومت جمهوری اسلامی وجود ندارد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش تهدیدها علیه مایک پامپائو، وزیر خارجه دولت ترامپ و برایان هوک، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران، منتشر شده بود و دولت بایدن تدابیر حفاظتی به ویژه برای مایک پامپئو را افزایش داده است. همچنان با ما باشید با مجله نیمروزی با محمد زرقامی.
ممنون از تو فرشته که خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما بریم سراغ شنیدنی های مجله نیمروزی امروزمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زنده و کارگردان فنیش علی شیبانی. آغاز میکنیم مجله رو. فیفا از فدراسیون فوتبال ایران درباره جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه مشهد توضیح خواست. همراه خواهیم بود در اینجا با امیر خسروجردی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به مسئله احیای برجام و خبر اختصاصی که رادیو فردا منتشر کرد، پرونده قاسم سلیمانی که گفته میشه آخرین مانع برای این مسئله است، همراه با هانا کاویانی. اوپک و اوپک پلاس، بحران نفت و مسائل پیرامونی اون در گستره جنگ روسیه و اوکراین، همراه با مهدی مصلحی. از روز گذشته تا امروز همچنان صحبت درباره اتفاقی که در مشهد رقم خورد در پی بازی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال لبنان و اینکه زنان اجازه ورود به ورزشگاه پیدا نکردند همچنان ادامه داره. صحبت‌های مختلفی رو مقام‌های رسمی عنوان کردند، از جمله اینکه مسئله رو بردن به سمت چگونگی فروش بلیت و اکنون صحبت میشه از تقلبی که در این باره صورت گرفته. حتی احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی امروز در صدای جمهوری اسلامی گفتگویی رو داشت و بار دیگه این مسئله رو تکرار کرد و عنوان کرد که اونها به دنبال این هستن که ببینن اگر تخلفی به گفته آقای وحیدی در این باره رخ داده تخلف رو پیگیری کنند. آقای وحیدی صحبت‌های دیگه‌ای هم داشت، مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها همچنان مسئله‌ای که محل پرسش است. بخشی از صحبت آقای وحیدی رو با هم بشنویم.
در همین مسئله مشهد هم خب مشکل اصلی این بود که چون فاصله کمی بود، ولی موقعی که اینا مجوز گرفتن برای داشتن تماشاچی تا ایجاد زیرساخت ها، خب زیرساخت ها آماده نبود و لذا آمادگی پذیرش نداشتن. اگر اصلش مشکلی نداشتن، ولی با خاطر نبودن زیرساخت ها نتونستن در محل تصمیم گیری بکنن.
بله، مسئله زیرساخت‌ها. زیرساخت‌ها چیست؟ این شاید اولین پرسشی بشه که به ذهن هر شنونده‌ای برسه. اما آقای وحیدی صحبت‌های دیگری هم داشت که اون صحبت‌ها رو هم در اینجا از علی شیبانی می‌خوام که برای ما بگذاره تا با هم بشنویم.
اگر این کار در تهران ایجاد شده بود و برقرار شده بود، هیچ مشکلی از این جهت نبود. حتما چون قد پیش میشه بود مشکلی نداشتین، ولی چون بنا نبود تماشاچی باشه، پس چون تماشاچی در واقع یک امتیازی بود که با توجه به کنترل فضای آمیکرون این یک امتیازی ایجاد شد که این ملی بتونن تماشاچی داشته باشن. هم خواست مردم بود، هم ستاد ملی کرونا احساس کرد که با توجه به شیب نزولی که قضیه کرونا هست آخرین گزارشات رو دریافت کرد، این دریق سختی میتونه مجوز بده، لذا مجوز داد.
بله، شنیدید صحبت‌های احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران رو. امیر خسروجردی با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن، تا این ماجرا رو بهش نگاه کنیم، به ویژه با صحبت‌هایی که آقای وحیدی مطرح می‌کنه در خصوص شرایط خاصی که در مشهد بوده، نوع مجوزی که صادر شده، زیرساخت‌ها و اگر این کار به گفته آقای وحیدی در تهران انجام می‌شد چنین مشکلی به وجود نمی‌آمد. آقای خسروجردی، تا چه اندازه موافقید که اگر این کار به گفته آقای وحیدی در تهران انجام نمی‌شد الان مسئله جور دیگه‌ای بود؟
بله، سلام از من خدمت شما. ببینید، از زمانی که این اتفاق افتاد رفتارها و اظهار نظرات متناقضی توسط مقامات جمهوری اسلامی افتاد. اولا که رئیس ورزش جوانان استان خراسان گفت ما مسئول عوامری بود که از تهران می اومد، اون حوادث تلخی که در مشهد افتاد، گفت مصدر است در مشهد نه کنسرتی برگزار میشه، نه فوتبالی با حضور بانوان، نه ایونتی به خاطر دستورات آقای علم‌الهدی. پس به این نتیجه می‌رسیم که بردن بازی اصلا در مشهد آقای دروامی خودش یه نکته کلیدیه، یعنی یه اشتباه بزرگی که آقای اصولی رئیس هیئت فوتبال خراسان نظر از عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که به دنبال رئیس شدن در فدراسیون فوتبال هست، این نکته رو کلید زد. و همه میدونن که بازی در مشهد برگزار شدن قبل از مسابقه همه گفتن که آقا این بازی در اونجا آبستن حوادثی. پس
اتمن امیر خان اجازه میدید که در همین ارتباط صحبت‌های یکی از رؤسای پیشین فدراسیون فوتبال رو هم بشنویم که من میخوام روی اونم شما صحبت کنید. صحبت‌های آقای امیر عابدینی آماده است، با هم بشنویمش.
نه خیر، مشهد الان چون آقایی به عنوان آقای اصولی در هیئت رئیسه اونجا شدیداً به دنبال این هستش که رئیس فدراسیون بشه، حتی جلسات هیئت‌ها رو در اونجا برگزار می‌کنن، مطالب رو سعی میکنن که در فوتبال روی مشهد تکیه بکنن و روی مدیریت این شهر. و این جابجایی متاسفانه با تصمیم هیئت رئیسه میشه و هیئت رئیسه بعد که میبینه که نتونسته مدیریت بکنه میاد میندازه گردن وزارت ورزش. من اعتقاد دارم عدم کارایی در هیئت رئیسه این جابجایی رو صورت داد، ضمن این که دارم تاکید میکنم این تکراری، این عدم تصمیم به موقع و درست و منطقی، من نمیدونم این چه برخوردی هستش که با بانوان ما داری میشه. از طرفی به بانوانمون در جایی بها میدیم، از طرفی میان براشون هیچ جایگاهی قائل نمیشیم در مسائل اجتماعی. خب اینا حقشونه، حقوقشونه. حالا خب فیفا قطعا برخورد میکنه.
خب شنیدیم صحبت‌های آقای عابدینی از مسئولان پیشین فوتبال رو. با توجه به این صحبت‌ها تا چه اندازه این صحبت‌ها میتونه دقیق باشه درباره اتفاقی که در خصوص انتخاب مشهد افتاد و وضعیتی که به وجود اومد؟
ببینید، همونطوری که من عرض کردم و امیرخان عابدینی هم به درستی اشاره فرمودن، آقای اصولی الان در فدراسیون فوتبال هم سخنگو هم همه کاره هیئت رئیسه است و یه جورایی در الان شما نگاه کنید تیم پدیده یا همون شهر خودرو مشهد نه صاحب داره نه رئیس داره، ایشون به دنبال گرفتن این تیم هست. یعنی ایشون در اداره هیئت استان هم مشکل داره، حالا ایشون میخواد بره رئیس فدراسیون فوتبال هم بشه. رفتن این بازی در مشهد مشخص بود که آبستن حوادث این چنینی هم هست، یعنی بانوان که نمیتونن برای کنسرتی برن در مشهد، اصلا مشهد جایی هستش که به هیچ عنوان این اتفاقا نمیتونه رقم بخوره. رفتن بازی در اونجا یعنی آقا ما میخوام یه اتفاق مثل این رقم بزنیم. حالا هر مسئولی میاد اشاره میکنه که من نبودم و نفر بعدی بوده، این اتفاق اصلا نباید میفته. و من به نظر من آقای عابدینی درست بود، هیئت فعلی فدراسیون فوتبال اصلا در حد این جایگاه نیستم، یعنی خودشون هم اینجوری نبود که بیان بگن آقای عزیزی خادم بره. اطلاعات سپاه اومد گفت آقا ایشون باید بره، اینا تمکین کردن. خود این افراد پرونده های اقتصادی بیشماری دارن و این افراد به هیچ عنوان نمیتونن فوتبال ما رو اداره بکنن و به نظر من فیفا قطعا اقدام خودش خواهد کرد.
یعنی به نظر شما فیفا جدا از این بیانیه‌ای که داده، خب به نظر میاد خیلی بیانیه ملایمیه، اقدام شدیدتری رو انجام خواهد داد و فوتبال ایران در معرض تعلیق قرار خواهد گرفت؟
من به نظرم اگر فیفا اقدامش در همین حد باشه، یعنی اصلا این فیفا و این سازمان بین عریض و تبدیلی که خودش میگه فوتبال از سیاست جدا تا بارها اقدام کرده، عملا اساسنامه خودش رو زیر سوال برده. ببینید بانوان ایران به قول آقای عابدینی در جایی که مسئولان نظام بخوان حضور داشته باشن همهشون تکریم میشن و در بهترین جایگاه، ولی زمانی که میخوان به حق طبیعی و حد اقلی خودشون برسن با باتون و اسپری فلفل پذیرایی میشن. فیفا داره الان تنها آقای زرگان تنها کشوری در دنیا که بنانش نمیتونن در ورزشگاه باشن ایرانه. عربستان که ام القرای جهان اسلام به گفته خودشون هست همه چیز رو آزاد کرده، حتی حضور بانوان و کنسرت و همین دارو. اما در ایران میره. به نظر من فیفا اگر اقدام جدی نخواد بکنه، مطمئنا مسئولان این نظام عدم حضور بانوان رو ادامه خواهند داد و به نظر من هیچ اعتباری در فیفا نخواهد. من فکر نمی کنم به همین بیانیه بسنده بکنه. اگر بسنده بکنن مطمئنا نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که NGO هستن بیکار نخواهند.
الان شاهد این هم هستیم که واکنش ها جریان داره آقای خسروجدی، مثلا سازمان دیدبان حقوق بشر به این قضیه واکنش نشون داده، اما از طرف دیگه مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم، عده‌ای میگن که فوتبال ایران باید تعلیق بشه تا به این صورت کاری که صورت گرفته از طرف مقام‌های رسمی اونها تنبیه بشن، و عده دیگه‌ای هستن که میگن این تنها دلخوشیه. این بین کدوم سمت باید رفت؟ آیا باید به هر حال دل به اون قسمتی داد که از تعلیق داره حمایت میکنه، یا راهکار دیگری هم وجود داره؟
من یه نکته رو عرض بکنم، توی عرض قبلی هم گفتم این مسئولانی که الان در هیئت رئیسه هستن، باز میخوام با این لفظ صحبت میکنم، اصلا لباس هیئت رئیسه در تن این افراد گشاده، یعنی اینا این کارو نیستن، و تا زمانی که این افراد باشن مطمئن باشید اتفاقات بدتر از مشهد هم رو خواهد داد که نظیرش در هیچ جا نخواهیم دید. من دوست ندارم فوتبال ایران تعلیق بشه و این دلخوشی فوتبال و حضور در جام جهانی گرفته بشه، اما از اون هم نباید بی‌انصاف باشیم که این مسئولان نظام که این حرکت زشت رو کردن، که من فکر کنم طالبان هم نکرده بودن، باید یه جایی مجازات بشن. و به نظر من از اول انقلاب تا الان هزینه هر کاری در این نظام بالاترین سطحش بود. یعنی شما اگه پیروز میومدی بانوان رو به احترام میذاشت و میرفتن بازی رو نگاه میکردن و برمیگشت، این اتفاق نمیافت. اما اینها دارن کاری انجام میدن که دنیا با زور و با قدرت باشون برخورد بکنه. به نظر من فیفا باید یه حرکت درستی انجام بده و قطعا بانوان ایران بهشون ضربه خورده و بی احترام شده و پولشون رو هم دادن، کتک هم خوردن، و الان قرار بود اتفاق نیفته. به نظر من اصلا حقوق بشر در اساسنامه فیفا یه جایگاه خاصی داره، عملا یه چیز شعاری خواهد شد.
ممنون از شما امیر خسروجردی، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن، که ما رو همراهی می‌کردید. در شبکه اجتماعی رادیو فردا همین مسئله بازتاب داشته، بسیاری از چهره‌های سیاسی هم به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی در این خصوص صحبت‌هایی رو کرده. برای ما مینویسه پویا بلیت فروختن بهشون بعد راهشون ندادن، عجب دوره‌ای شده. پریسا مینویسه فوتبالی که علم الهدا واسش تصمیم بگیره همون بهتر که تعلیق بشه. کاربری که خودش رو تایگر پولیتیکا معرفی کرده میگه یا باید مرد و زن و کودک و پیر و جوان همه شاد باشیم و آزاد، و یا اینکه فقط یک قشر و یک جنسیت نباید به بهای زایع شدن حقوق انسانی یک جنسیت دیگه در سکوت و بی تفاوتی به اعمال رژیم دنبال شادی و خوشحالی خود که نه با حضور در ورزشگاه ها باشد. و همچنین بهشتی برای ما می نویسه تبدیل به ملتی شده ایم که از حذف تیم ملی کشورمان خوشحال میشیم، این است عاقبت اداره کشور توسط بنوشته آقای یا خانم بهشتی آخوند. و همچنین امیر برای ما می نویسه تو رو به خدا بیخیال تاریخ فوتبال بشید، دلخوشی ما تیم ملیه، اینا دلشون برای فوتبال نمی سوزه، فقط حساسیتشون روی موشکه. شنیدید تعدادی از نوشته های خودتون رو، نمیدونم فرصت هست که پیام های تلفنی رو هم بشنویم در همین ارتباط، میریم که بشنویم.
آقای این کاری که در مشهد با این زنهای بیننده فوتبال کردن، اینا اینو بدونید فدراسیون فوتبال و مقامات فوتبال و حکومتی ایران دفعه اولشون نیست که برن این بلا رو سر مردم ایران میارن، سر تماشاگرهای زن میارن. نصف جمعیت ایران زنن، اینا هم انسانن. ما امیدوارم که فیفا کوتاه نیاد سر این برنامه و فوتبال ایران رو حذف کنه از جام جهانی، تعلیق بکنه.
43 سال به مادر من، به خواهر من، به زن من توهین میشه. مگر اونها میخوان در استادیوم برن چه کار کنن؟
این مردم ما باید بدونن که کشور ما افتاده دسته یه عده بی سواد جلیاد. این طالبا همون طالبایی هستن که با هم تو یه حوزه درس خوندن، اینا جلیادن. حالا هم که به اجازه فیفا حاضر بودن زنها را بدن تو استادیوم، الان هم دارن فلفل و کتک و بازون و با اینجور مسئله دارن جلوگیری میکنن. چجوری ما الان بخواییم زندگی کنیم؟ ما به کجا داریم میرویم؟
پیام‌های تلفنی شما رو هم شنیدیم، چون وقتمون خیلی تنگه. اجازه بدید بریم سراغ برجام و به ایستگاه برجام برسیم همراه با هانا کاویانی همکارم، که نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که در این خصوص رخ داده. یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفته تعهد حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست تروریستی دولت آمریکاست. هانا با ماست تا بیشتر برای ما بگه درباره این شرط که گویا تبدیل شده به گرهی در رسیدن به توافق در خصوص احیای برجام. هانا.
درست محمد، ما بیشتر در روزهای اخیر بسیار زیاد درباره این میشنیدیم که مسئله خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا مانعی جدی بر سر راه احیای برجام هست. حالا اونطور که یک منبع نزدیک به مذاکرات روز گذشته به رادیو فردا گفته، مسئله‌ای که هست پاسخ چنین خروجی هم هست این که اگر که قرار باشه آمریکا تصمیم به این بگیره که سپاه رو از این فهرست در بیاره، ایران در قبال اون چه کاری باید بکنه. مثل همه مراحل مذاکرات که به نوعی یک بدبستان هست، اون چیزی که ایران درخواست کرده و در روزهای اخیر به صورت عمومی هم درباره اون حتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره اون صحبت کرده، مسئله قرار داشتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی است. و حالا این منبع به ما میگه که آمریکا میخواد که در قبال این خروج ایران دست به اقداماتی نزنه که به نوعی انتقام عملیاتی در باره کشته شدن قاسم سلیمانی باشه. این رو اگر که بخوایم باز بکنیم به این معناست که جمهوری اسلامی ایران اهداف آمریکایی، افراد آمریکایی، مقام‌های پیشین آمریکا که در طول دو سه سال اخیر از کشته شدن قاسم سلیمانی که میگذره اینها رو ایران مثلا حتی پرونده‌های حقوقی رو هم تشکیل داده. اما موضوع اون پرونده‌های حقوقی نیست، موضوع پیگیری عملیاتی است که ما میدونیم
منظور عملیات‌های نظامی یا اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه، مثل حملاتی که عنوان میکنه در انتقام گرفتن انجام میده.
دقیقاً اون چیزی که ابتدا ما شاهدش بودیم که گفتن که حملاتی که انجام دادند که اون حمله موشکی در همون صبح منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم در همون صبح به گفته جمهوری اسلامی انتقام سخت اتفاق افتاد. حالا چیزی که این منبع نزدیک، منبع آگاه نزدیک به مذاکرات به رادیو فردا گفته، شرط آمریکایی‌ها دیگه این نیست که ایران دست از اقداماتش در منطقه برداره. محور مشخص داره: عدم حمله و آسیب زدن به آمریکایی‌ها، تأسیسات آمریکایی در منطقه و همچنین آسیب رساندن به مقام‌های سابق آمریکا، که ما پیشتر گزارش‌هایی داشتیم درباره اینکه مثلا برای حفاظت فیزیکی از مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا، براین هوک مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه آمریکا، الان هزینه‌های زیادی هم دولت آمریکا متقبل شده برای اینکه حفاظت بکنه از این افراد، به خاطر اینکه در خطر هستند و ممکنه که ایران بخواد اونها رو مثلا در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی بخواد حذف فیزیکی بکنه.
حالا یک سوالی هم بکنم چون وقتمون هم زیاد نیست، این که آیا این خبری که الان منتشر شده، خب خود ما هم به صورت اختصاصی پوششش دادیم، واکنشی هم در پی داشته؟ چون به هر حال منتقدان احیای برجام به این شکلی که به هر حال هست رو میتونه این خبر به هر حال کاری بکنه که اونها واکنشی داشته باشن.
ببین، در مطمئنن موضوع خروج نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی منتقدان و مخالفان جدی در خود پایتخت آمریکا داره، در کنگره آمریکا داره، میان سیاستمداران چه دموکرات چه جمهوری خواه داره. هنوز این واکنش رسمی رو ما ندیدیم، با توجه به اینکه شب گذشته گزارش رادیو فردا منتشر شده و حالا صبح آمریکا، ما نمیدونیم که آیا چنین شرطی از سوی دولت بایدن برای خروج نام سپاه میتونه منتقدان رو راضی بکنه یا نه. در ایران هم هنوز ما واکنش رسمی نشدیم، فقط من دست کم در شبکه‌های اجتماعی ناظران و خبرنگارانی که داخل ایران هستن، نزدیک به دولت هستن، اون رو به نوعی نپسندیدن و میگن که همچنان توپ رو در زمین آمریکا میندازن.
بله.
از این افراد نوشته بود که در شرایطی که تأخیر آمریکاست در تصمیم گیری که حالا نمیخواد نام سپاه رو خارج بکنه از فهرست، این رو به نوعی یک خبرسازی خوندن و اون رو رد کردن.
ممنون از تو هانا کاویانی، همکارم بود که نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با احیای برجام. از برجام که بگذریم، 27 نشست اوپک پلاس امروز پنجشنبه 11 فروردین ماه برگزار میشه و این نشست میتونه نشست سرنوشت سازی هم باشه با توجه به نوسانی که قیمت نفت داشته و اینکه تصمیماتی که دو تولید کننده عمده نفت میتونن بگیرن یا به توافق برسن دربارش. مهدی مصلحی همراه ماست، تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی در لندن. آقای مصلحی بهتون سلام میکنم. به این بپردازیم که با توجه به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی که الان ما شاهدش هستیم، نشست اوپک و اوپک پلاس چه تأثیر رو میتونه بگذاره و این تصمیم گیری تا چه اندازه میتونه آینده انرژی رو نشون بده؟
درود به شما و شنوندگان گرامیتون. واقعیت قضیه این که اوپک، جلسه امروز اوپک بسیار بسیار جلسه متفاوتی است با اون چه که در تاریخ اوپک گذشته. یعنی که اگر جلسات گذشته می آمدن بیشتر صحبت در خصوص تنظیم تولید در مقایسه با نیاز بازار بودش، این دفعه مشکلات دیگه ای هستش. ببینید، فعلا مثلا در حال حاضر بعد از حمله روسیه به اوکراین، الان موزلی که در بازار هستش اینه که جابجا کردن اون به هر سوپلای چین یا اون چیزی که تو وارد نفت میکنن، یعنی اون که پالایشگاهی که مدت‌ها داشتن نفت نسبتاً سبک‌تر روسی رو استفاده میکردن، حالا بایستی یک جایگزینی پیدا بکنن، عمدتاً هم از جایگزین آفریقایی و یا خلیج فارس که اینها گوگرد بیشتری داره و یه مقدار سنگین تره. پس اون پالایشگاه مجبورن کار بیشتری رو انجام بدن و یه مقداری به هزینه اضافه میکنه، چون باید یه تغییری توی کار پالایشگاه بدن.
سقف تولید آقای مصلحی چگونه میبینید که اگر عربستان و روسیه سقف تولید رو دست نزنن، این در بازار چه تأثیری خواهد گذاشت؟
ببینید، واقعیت قضیه اینه که برای الان دیگه نمیشه در مورد با روسیه و عربستان و همسان صحبت کرد. در گذشته اینطور بود ولی الان نمیشه، چون روسیه الان دیگه مشتری مثل گذشته نداره. الان تنها جایی که روسیه، چون روسیه مثل هر تولید کننده نفت دیگه دنبال قرارداد دراز مدت هستش تا اینکه قرارداد کوتاه مدت، روسیه دیگه تقریبا میتونه مطمئن باشه که قرارداد دراز مدتی در اروپا و غرب نخواهد داشت و این برای همین هستش بیشتر به سمت چین و هند میخواد نگاه بکنه. ولی عربستان سعودی تو اینجا امکان اضافه تولید رو داره، اما این رو داره یک شرط میذاره براش، میگه ببین من میتونم نفت تولید بکنم ولی من یک بقیه پوشش نظامی میخوام تو اینجا، چون نمیتونم من تولید بکنم، از این طرف هم شما هیچ کاری نداشته باشید و از اینکه یه سری حملات موشکی به مجموعه نفتی ما بشه.
به هر حال آقای مصلحی، فکر میکنید مثلا حذف روسیه به این شکل نمیتونه تأثیر بذاره روی تقاضایی که در بازار جهانی وجود داره و به نوعی یک نوع عدم تعادل به وجود بیاره توی بازار جهانی؟
ببینید، میدونید که حدود 4 پیش تقریبا چین اومده تقریبا شانگهای رو به صورت لاکداون برده، کاملا بسته. شانگهای میشه گفت که نصف کارخونه جهان هستش تو اینجا. حالا وقتی اونو ببنده، درنچه نیاز بازار بسیار بسیار افت میکنه و تو اینجا تو بخش مثلا فرض بکنید اروپا هیچ پروژه جدیدی شکل نگرفته که بخواد فرض بکنید یه دفعه نیاز آنچنانی داشته باشه، بلکه الان تنها موزری که هستش توی بازاری که جابجا کردن یا جایگزین کردن اون تامین کننده های قبلی هستش. ولی این فقط در مورد با نفت هستش. در مورد گاز
هم میشه صحبت کرد، ولی فقط چون فرصتمون زیادی، من میخوام یه اشاره هم بکنید به ایران که الان وضعیت ایران چی میشه، آیا این به نفع ایران میشه این شرایط؟
به هیچ عنوان تو اینجا چیزی شامل حال ایران نمیشه در حال حاضر، چون فقط و فقط ایران براش یک مشتری هست، اون هم مشتریش چین هستش و اون هم داره فقط و فقط با مشکلات خیلی زیادی تو به دریای جنوبی چین میفروشه به پالایشگاه کوچیک اونجا که هزینه هم برای جمهوری اسلامی داره و همین که به حال چیزی منعکس نمیشه تو کل بازار نفت. این به هیچ عنوان شامل حال ایران نخواهد شد.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهدی مصلحی، کارشناس و تحلیلگر مسائل حوزه انرژی در لندن، که نگاهی کردیم به نشست امروز اوپک پلاس، 27مین نشسته، و همونطوری که آقای مصلحی هم گفت جلسه متفاوت رو پیش رو داریم با توجه به بحران اوکراین، وضعیت روسیه و به هر حال نقشی که روسیه قبلا در حوزه انرژی بازی می‌کرده. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید در این مجله نیمروزی. روزتون خوش.